ساعت 3 بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و تا پایان این ساعت با شما خواهم بود. در این یک ساعت لا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش های داریم، در مورد این که شورای امنیت ملی افغانستان این خبرها را رد می کند که گویا موافقتی را در مورد اعمار موانعی از سوی پاکستان در امتداد خط دیورند امضا کرده است. افزایش نیروهای خاص در افغانستان و مطالب دیگر. برنامه های هفتوار را هم داریم، اما قبل از همه سرویس خبری رادیو آزادی به نشر می رسد. در خبرهای جهان تا دقایق بعد از ستاره فروغ می شنوید که فرمانده ارشد ایالات متحده در عراق گفته است ائتلاف به رهبری امریکا احتمالاً در حملات هوایی که جان شمار زیادی را در شهر موصل گرفت نقش داشته باشد. صدر اعظم بریتانیا یک نامه را رسما امضا کرد که مرحله آغاز خروج بریتانیا را از اتحادیه اروپا شروع می کند. اما قبل از آن که به خبرهای جهان بپردازیم، احمد حنایش با خبرهای افغانستان با شماست.
با عرض سلام و در آغاز سرخط خبرها. رئیس ولسی جرگه افغانستان میگوید حکومت باید هرچه زودتر انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها را برگزار کند. دفتر شورای امنیت ملی افغانستان میگوید در نشست اخیر لندن برای اعمار موانع در خط سرحدی دوران هیچ نوع توافق صورت نگرفته است و اداره توزیع الکترونیکی تذکره الکترونیکی افغانستان میگوید تا 3 ماه دیگر کار توزیع تذکره را آغاز خواهد کرد. مشروع خبرها. رئیس ولسی جرگه افغانستان میگوید حکومت باید هرچه زودتر انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها را برگزار کند. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس این جرگه در نشست عمومی امروز تاکید کرد که حکومت باید در این زمینه در زمینه برگزاری انتخابات دیگر تأخیر نکند.
مطابق به قانون هرچی آجل انتخابات برگزار بکنه، بیشتر از این انتخابات به تأخیر نندازن. این موضوع روشن ولسی جرگه است.
پیش از این کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته بود که احتمال دارد در سال 1396 نیز انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها برگزار نشود. به اساس قانون انتخابات ولسی جرگه در بهار سال 1394 برگزار می شد، ولی این انتخابات به تعویق افتاد و رئیس جمهور فرمان ادامه کار ولسی جرگه را صادر کرد. دفتر شورای امنیت ملی افغانستان میگوید در نشست اخیر لندن برای اعمار موانع در خط سرحدی دیورند هیچ نوع توافق صورت نگرفته است. تواب غرزنگ سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان امروز در صحبت به رادیو آزادی گفت دولت افغانستان با این اقدام پاکستان مخالف است. پیش از این رسانه‌های پاکستانی ادعا کرده بودند موانع یا کتارهایی که پاکستان در امتداد خط دیورند ایجاد کرده است در نشست سه جانبه لندن با آن توافق صورت گرفته است. سه‌شنبه گذشته پاکستان در ساحه خط دیورند با ایجاد موانع آغاز کرد و اما حکومت افغانستان این اقدام را غیر عملی و بی نتیجه خواند. اداره توزیع تذکره الکترونیکی افغانستان میگوید تا 3 ماه دیگر کار توزیع تذکره آغاز خواهد شد. همایون محتاط رئیس این اداره امروز در یک کنفرانس خبری در کابل گفت مرحله اول توزیع تذکره به گونه آزمایشی خواهد بود که برای 500 هزار نفر تذکره الکترونیکی داده خواهد شد.
نهادهای مدنی افغانستان و نهادهای
فعلا عزم شاد واسق از طرف رهبری حکومت وحدت ملی در تطبیق برنامه موجود است و در قسمت آغاز برنامه مشخصا هدایت توزیع تذکره صادر شده.
آقای محتاط همچنان میگوید رهبران حکومت هم برای توزیع تذکره الکترونیکی هدایت صادر کرده اند. سازمان دیدبان شفافیت افغانستان میگوید نبود رهبری و مدیریت لازم در عرصه معادن این کشور زمینه استخراج غیر قانونی معادن را فراهم کرده است. ناصر تیموری یکی از مسئولین این سازمان امروز در کنفرانس خبری در کابل گفت برای رسیدگی به این مشکل به اصلاحات و ایجاد هماهنگی میان نهادهای مسئول نیاز است. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان و برای ارائه اخبار مربوط به رویدادهای جهان همکارم ستاره فروغ با شما خواهد بود. با رادیو آزادی باشید.
فرمانده ارشد ایالات متحده آمریکا در عراق گفته است که ائتلاف به رهبری ایالات متحده احتمالاً در حملات هوایی که جان شمار زیادی را در شهر موصل گرفت نقش داشته باشد. مقام‌های آمریکایی تایید کردند که نیروهای ائتلاف در عقب حمله 17 مارچ در موصل بودند، اما تایید نکردند که به غیر نظامیان تلفات وارد شده است. به اساس گزارش‌ها در این حمله تا به 150 غیر نظامی کشته شدند. دگر جنرال استیفان تاون سنت در یک نشست خبری در پنتاگون دیروز گفت به اساس ارزیابی اولیه احتمالاً آنان در تلفات نقش داشتند. او اتهامات سازمان عفو بین الملل را رد کرد. این سازمان گفته بود که ائتلاف برهبری آمریکا با شدت بخشیدن جنگ علیه گروه دولت اسلامی یا داعش در موصل تدابیر حفاظتی برای غیر نظامیان را سست ساخته است. سازمان ملل متحد دیروز گفت از زمان آغاز عملیات جدید علیه داعش در ماه گذشته تا کنون بیش از 300 غیر نظامی کشته شدند. تریزا می صدر اعظم بریتانیا یک نامه رسمی را در مورد خروج کشورش از اتحادیه اروپا امضا کرد. بریتانیا با ارسال این نامه به اتحادیه اروپا از تقاضای بریتانیا برای مذاکرات در مورد خروجش از این اتحادیه خبر می دهد. خبرگزاری رویترز گزارش داده است که خبرنگارانش این نامه را مشاهده کردند و قرار است یک نسخه آن امروز به دونالد توسک رئیس شورای اروپایی فرستاده شود. نو ماه پیش رای دهندگان در بریتانیا در یک همه پرسی به حمایت از خروج از اتحادیه اروپا رای داده بودند. بریتانیا در سال 1973 به اتحادیه اروپا پیوست. انتظار می رود مذاکرات در خصوص خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا دو سال طول بکشد و خروج این کشور از این اتحادیه ممکن در مارچ سال 2019 صورت بگیرد. استر محکمه قرقیزستان دستور بازداشت عمر بیگ تکبایف رهبر حزب اپوزیسیون را تایید کرد. تکبایف از اواخر ماه فوریه به این سو در توقیف به سر می‌برد. او به اتهام اخذ رشوه و تقلب بازداشت شده است. ده ها نفر از حامیان تکبایف امروز در جریان جلسه استر محکمه روی این قضیه در بشکک در برابر ساختمان محکمه مظاهره کرده و خواهان رهایی وی شدند. هواداران عمر بیگ تکبایف میگویند که بررسی روی قضیه تکبایف انگیزه سیاسی دارد و هدف آن این است تا او را از رقابت در انتخابات ریاست جمهوری در ماه نوامبر باز دارند. روزنامه واشنگتن پست گزارش می‌دهد که فیونا هیل رئیس مدیر ارشد در شورای امنیت ملی قصر سفید در امور اروپا و روسیه تعیین خواهد شد و یک تحلیلگر مسائل روسیه و متخصص در امور رئیس جمهور ولادیمیر پوتین است. واشنگتن پست این را دیروز به نقل از مقاماتی که از آنها نام برده نشده گزارش داد. قصر سفید تا حال در این مورد تبصره نکرده است. فیونا هیل اکنون به عنوان یک عضو ارشد انستیتیوت بروکنز در واشنگتن ایفای وظیفه می کند. و مقامات و رسانه ها می گویند که حمله کننده های ناشناس بر کنسولگری پولند در شهر لوتسک اوکراین آتشبازی کردند. در نتیجه این حمله سقف ساختمان کنسولگری تخریب شده و شیشه های کنسولگری شکسته است. یک وبسایت خبری اوکراین موسوم به وولن 24 به نقل از شاهدان گفته است که این حادثه سحرگاه امروز رخ داده و به کسی آسیب نرسیده است. یک شبکه تلویزیونی اوکراین به نام 112 اوکراین گزارش داده که پلیس قسمت عقبی یک راکت آرپیجی را در محل پیدا کرده است.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 3:09 دقیقه است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آماده‌اند. شورای امنیت ملی افغانستان میگوید کدام توافق در مورد اعمار موانع از سوی پاکستان در امتداد خط دیورند امضا نشده است. سرنوشت تذکره های الکترونیکی به کجا رسیدند؟ یک مسئول این برنامه میگوید
در قسمت آغاز این برنامه شخصا هدایت توزیع دستگاه صادر شده.
وزارت دفاع افغانستان سربازان قوای خاص را بیشتر میسازد. ملاقات مقامات افغانستان و چین در رابطه با گسترش تجارت. صدراعظم بریتانیا سندی را امضا کرد که به اساس آن پروسه خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا رسما آغاز می شود. در نیمه دوم ساعت برنامه هفتوار حقوق اساسی و بشری را داریم.
به میزانی که پلیس نقش خود را مطابق قوانین نافذه کشور انجام بده، به همون میزان در تامین حقوق بشری و آزادی های انسان و شهروندان کمک میکنه.
و همچنان برنامه رهبران زن را میشنوید.
ما مدت 36 سال میشه که در اجتماع کار میکنم و از مدت تقریبا 15 سال به حیث وکیل مدافع کار میکنم.
صدای ما را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، میپردازیم به اولین مطلب این برنامه. طوری که در خبرها هم شنیدید، شورای امنیت ملی افغانستان این خبر را رد کرده است که گویا افغانستان در مورد اعمار موانع از سوی پاکستان در امتداد خط دوران موافقه کرده است. سخنگوی این شورا تاب غرزن امروز به رادیو آزادی گفت افغانستان مخالف ساختن این موانع از سوی پاکستان می باشد. نورالله شایان را از خط تلفن داریم با جزئیات بیشتر.
دفتر شورای امنیت ملی افغانستان آن گزارش‌های برخی رسانه‌های پاکستانی را رد می‌کند که گویا ایجاد موانع در امتداد خط فرضی دیورند از سوی نظامیان پاکستانی در جریان نشست سه جانبه در لندن میان مقام‌های افغان و پاکستانی توافق شده است. تواب غرزنگ سخنگوی این دفتر امروز برای رادیو آزادی گفت که در نشست سه جانبه لندن تمرکز عمده بالای آن لیست‌هایی بود که به خاطر مبارزه با تروریسم از جانب دو کشور بر یکدیگرشان فرستاده شده بود. دولت افغانستان مخالف این اقدامات نظامی پاکستان است. هر اقدامی که در امتداد خط فرضی دیورند به خاطر تأمین امنیت یا هدفهای دیگر صورت گیرد، با آنکه توافق هر دو کشور موجود نباشد، نه تنها توجیه حقوقی و قانونی ندارد، بلکه عملی نمی شود و نه ممکن است و بی نتیجه خواهد بود. روزنامه جنگ پاکستان و برخی رسانه‌های دیگر این کشور گزارش دادند که تصمیم ایجاد موانع در امتداد خط فرضی دیورند در نشست سه جانبه لندن میان حنیف اتمر مشاور امنیت ملی رئیس جمهور افغانستان و همتای پاکستانیش به میانجیگری بریتانیا صورت گرفته است. وزارت خارجه افغانستان هم با نشر اعلامیه از ایجاد موانع در امتداد خط فرضی دیورند اعتراض کرده و گفته است که اقدام پاکستان قابل قبول برای افغانستان نیست. از سوی هم شمار از کارشناسان سیاسی افغان میگویند که رسانه‌های پاکستانی تحت تاثیر استخبارات پاکستان قرار دارند. ودیر صافی یکی از این کارشناسان در این مورد چنین گفت: این رسانه هایی است که از سوی نظامیان پاکستانی و استخبارات آن کشور هدایت میگیرند تا ذهنیت مردم در سطح ملی و بین المللی را تحت تاثیر قرار بدهند. وی میگوید که حکومت و ملت افغانستان باید در مورد دیورند دیدگاه واحد داشته باشند و اجازه به این حرکت تخریبی پاکستان را ندهند. نورالله شایان، رادیو آزادی، کابل.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
حکومت افغانستان در نظر دارد تا تعداد نیروهای خاص افغان را دو برابر بسازد. مقام‌های افغان می‌گویند این اقدام یک بخش از استراتژی ملی و دفاعی برای تقویت نیروهای افغان در مبارزه علیه مخالفین مسلح است. فرشته‌نگاه با جزئیات بیشتر.
در حال حاضر تعداد نیروهای خاص افغان به 17000 سرباز میرسد، اما مقام‌های افغان در نظر دارند تا این تعداد دو چند شود. مقام‌های افغان هدف افزایش تعداد نیروهای خاص را تقویه این نیروها در برابر عملات طالبان مسلح که اخیراً شدت گرفته است خوانده میگویند که این یک بخش از استراتژی ملی و دفاعی کشور است. رئیس جمهور اشرف غنی چند روز پیش گفت فرقه عملیات‌های خاص به زودی به قول اردو مبدل خواهد شد و تعداد دانها دو چند می شود. دولت وزیر سخنگوی وزارت دفاع افغانستان روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت بر علاوه افزایش تعداد نیروهای خاص آنها بهتر تجهیز نیز خواهند شد.
نیروهای خاص ما که حالا یک فرقه اند، در نظر است تا در آینده به قول اردو مبدل شوند. امکاناتشان افزایش یابد، آنها هلیکوپترهای خود را داشته باشند و برایشان وسایل و وسایط مورد نیاز داده شود تا بیشتر تقویت شوند.
نیروهای خاص افغان یک بخش کوچک از اردوی ملی افغانستان است که 70% عملیات‌های نظامی را در سرتاسر کشور را اندازی می‌کنند. بانک تعداد اساکر اردوی ملی افغانستان به 300000 اسکر می‌رسد، اما مسئولیت بیشتر عملیات‌های نظامی مهم به دوش نیروهای خاص افغان است. دولت وزیر سخنگوی وزارت دفاع افغانستان می‌گوید نیروهای خاص افغان که به نام نیروهای کماندو هم یاد می‌شوند، در راه اندازی عملیات‌های نظامی مهارت خاص و تاثیرگذار دارند.
ظرفیت نیروهای کماندو بلند است. آنها می توانند در هر فصل تحت هر شرایط و اراضی وظیفه اجرا کنند. از همین رو نقش مؤثر در عملیات دارند. آنهایی که در صف کماندو جذب می شوند از لحاظ ذهنی، جسمی و آموزشی بالای خود حساب می کنند که برای ایفای هر وظیفه آمادگی کامل دارند.
گزارش خبرگزاری رویترز به نقل از برخی مقام‌های افغان و غربی که نخواستن نامهایشان گرفته شود خبر داده است که گفتگوی مقام‌های افغان در مورد ازدیاد نیروهای خاص با کمک دهندگان این کشور جریان دارد. رویترز به نقل از بیل سالوین سخنگوی ناتو نوشته است که روند استخدام عساکر جدید به عوض آن حد از نیروهای خاص که سال گذشته در جنگ کشته شدند جریان دارد، اما به گفته او چندین سال را در بر خواهد گرفت تا نیروهای خاص افغان و تعداد برسند که رئیس جمهور اشرف غنی برای نیروهای خاص در نظر دارد.
گزارش رادیو آزادی بود در مورد این که حکومت افغانستان در نظر دارد تعداد نیروهای خاص افغان را دو برابر افزایش بدهد.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم. اداره توزیع تذکره الکترونیکی می گوید که هدایت سران حکومت برای توزیع تذکره صادر شده و تا 3 ماه آینده این روند آغاز خواهد شد. همایون محتاط رئیس این اداره امروز در یک نشست خبری گفت که مرحله اول توزیع تذکره آزمایشی به 500 هزار نفر تذکره داده خواهد شد. از سوی هم وزارت امور داخله می گوید که روی یک پلان کار می کنند تا امنیت مردم و مراکز در جریان پروسه تأمین شود. نورالله شایان از کابل گزارش می‌دهد.
مسئولان اداره توزیع تذکره‌های الکترونیکی می‌گویند که برنامه عملیاتیشان از سوی حکومت تایید و هدایت داده شده تا 3 ماه آینده روند توزیع تذکره‌های الکترونیکی آغاز شود. همایون محتاط رئیس این اداره روز چهارشنبه در یک نشست خبری با اطمینان گفت که ریاست جمهوری مشخصاً در این زمینه هدایت صادر کرده و یک فرمان دیگر نیز به زودی صادر خواهد شد. به گفته وی مرحله اول آزمایشی است و برای 500 هزار نفر که قبلا تثبیت هویت شده و اسنادشان موجود است تذکره توزیع خواهد شد.
فعلا عزم شاد واسق از طرف رهبری حکومت وحدت ملی در تطبیق برنامه موجود است و در قسمت آغاز برنامه شخصا هدایت توزیع تذکره صادر شده.
وی میگوید مرحله اول شامل آغاز توزیع تذکره، استخدام کارمندان و متخصصین، بازگشایی مراکز ثبت نام و انتقال و جابجایی تجهیزات می باشد. به گفته وی به کارمندان قبلی این اداره در پروسه استخدام اولویت داده می شود. تهیه طرز العمل برای جلوگیری از مشکلات املایی و تفاوت سن، ایجاد مرکز تثبیت هویت، دیجیتال سازی کتاب‌های ثبت احوال نفوذ نیز نهایی شده است. آقای محتاط گفت روند توزیع تذکره‌های الکترونیک از کابل آغاز و به سایر ولایت‌ها گسترش خواهد یافت. توزیع تذکره‌های الکترونیکی از اولویت کاری حکومت وحدت ملی بود، اما تا حال این پروسه آغاز نشده است. قانون ثبت احوال نفوذ از سوی رئیس جمهور غنی در سال 2014 توشیح شد، اما در پی اعتراضات مبنی بر نوشته نشدن کلمات قوم و ملیت آغاز این برنامه به تأخیر افتاد. سرانجام پس از اعتراضات گسترده حکومت تصمیم گرفت تا کلمات دین، قوم و ملیت در تذکره الکترونیکی درج شود. از سوی هم وزارت امور داخلی افغانستان میگوید که امنیت این پروسه در اولویت کاریشان قرار دارد و روی یک پلان امنیتی کار جریان دارد. نجیب دانش سخنگوی این وزارت بر رادیو آزادی چنین گفت:
ما با آغاز پروسه تمام امکاناتی را که داریم برای گرفتن امنیتی هم دفاتر از اینا و هم در ساحاتی که اینا ثبت نام و این پروسه را تطبیق میکنن آمادگی داریم، هیچ گونه نگرانی را ما نمیبینیم.
با این همه نجیب محمود استاد پوهنتون به این باور است که توزیع تذکره الکترونیکی از آغاز تا حال با مشکلات روبرو بوده و امیدوار نیست که به زودی روند توزیع آن آغاز شود. بانک مسئولان اداره توزیع تذکره الکترونیکی اطمینان کامل از آغاز روند توزیع تذکره دادند، دیده شود که تا 3 ماه دیگر این روند آغاز خواهد شد یا خیر.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com.
وزارت خارجه افغانستان می گوید اتصال کشورهای منطقه در بخش اقتصادی یکی از اصل های مهم سیاست خارجی این کشور است. معین سیاسی این وزارت روز چهارشنبه در سمینار یک روزه میان نماینده های افغان و چین تحت عنوان یک کمربند یک سرک در کابل گفت که این باید از فرصت های موجود برای انکشاف اقتصادی مشترکان نفع ببرند. سفیر چین در کابل گفت افغانستان برای چین یک کشور با ارزش بوده و تلاش میکنند تا در بخش اقتصادی با حکومت افغانستان مشترکان کار کنند. آرزو قیاسی از کابل جزئیات بیشتر دارد.
وزارت خارجه افغانستان پروازهای مستقیم میان کابل و ارومچی و انتقال مواد توسط خط آهن را برای موفقیت پروژه راه ابریشم از مثالهای عملی عنوان کرده میگوید که با بازسازی این سرک داد و ستد اقتصادی میان کشورهای منطقه افزایش خواهد یافت. حکمت خلیل کرزی معین سیاسی این وزارت روز چهارشنبه در سمینار یک روزه میان نماینده های حکومت افغانستان و چین تحت عنوان یک کمربند یک سرک در کابل گفت انکشاف اقتصادی منطقه یکی از اصلهای مهم سیاست خارجی این کشور است.
می خواهم یک بار دیگر این را روشن سازم که همکاری اقتصادی به سطح منطقه یک اصل مهم پالیسی خارجی ما است و افغانستان از جانب خود برای شریک ساختن کشورهای منطقه در منافع مرکزیتش متحد است.
آقای کرزی گفت که با در نظر داشت موقعیت جغرافیایی افغانستان این کشور می تواند برای اتصال کشورهای منطقه نقش مهمی را داشته باشد. به گفته ای وی با احیای راه ابریشم چین با افغانستان و کشورهای آسیای میانه وصل خواهد شد. آقای کرزی همچنان گفت که نشست نماینده های افغانستان و چین به ادامه کنفرانس های گذشته ریکا برگزار می گردد که نتایج مثبت در پی خواهد داشت. نشست ریکا که با رهبری و مالکیت افغانستان برگزار می گردد آجندای آن پیشرفت‌های اقتصادی این کشور را تعقیب می‌کند. این نشست که سال گذشته در کابل برگزار شده بود، در آن روی احیای راه ابریشم تاکید صورت گرفته بود. در این نشست رئیس جمهور غنی حکومت افغانستان را برای تطبیق پروژه‌های بزرگ اقتصادی متحد عنوان کرده گفته بود، عملی شدن این پروژه‌ها به نفع تمامی کشورهای منطقه خواهد بود. پروسه برگزاری نشست‌های همکاری‌های اقتصادی در سال 2005 آغاز شد و تاکنون در اسلام‌آباد، دهلی نو، دوشنبه و کابل برگزار شده است. در این حال یوجینگ سفیر چین در کابل افغانستان را از لحاظ موقعیت جغرافیایی یک کشور استراتژیک اقتصادی عنوان کرده گفت که چین با افغانستان در بخش اقتصادی مشترکاً کار میکند.
چین و افغانستان می تواند تا در اکثر بخش ها کار مشترک انجام دهند، چون ما هدف مشترک داریم و این هدف اصلی ایجاد این سمینار است.
آقای یوجینگ افزود که کشورش متحد است تا در بخش اقتصادی با افغانستان مشترکاً کار کند و به گفته ای وی این همکاری برای انکشاف و پیشرفت اقتصادی در منطقه یک نمونه خوب خواهد بود.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
یک تن از جوانان ورزشکار ولایت فرا برای اولین بار توانست 3 موتر مسافربری 304 را در بازار این ولایت به تنهایی به فاصله بیش از 30 متر به دنبال خود بکشد. این جوان میگوید هدف از این کار وی تبلیغ برای مبارزه با مواد مخدر و اعتیاد جوانان و همچنان پیام صلح برای مردم افغانستان می باشد. شرح بیشتر موضوع را در گزارش از فرا از احمدشاه فطرت می شنوید.
یک تن از جوانان تنامند ولایت فرا زمان باشندگان ولایت را متعجب ساخت که توانست موتر نو 304 را حدود 30 متر در بازار ولایت بکشاند. این ورزشکار که احمد ظاهر نایل نام دارد 28 سال عمر داشته و در سطح زون غرب اولین جوانی است که توانسته است این کار را انجام دهد. او میگوید که هدف از این کارشان نشان دادن توانایی جوانان به مردم و جامعه باشد تا از این طریق جوانان از یک سو از مواد مخدر دست بکشند و از طرف دیگر قربانی خشونت ها در کشور نشوند.
تشکر میکنم که به نماش پروگرام رو سم گریسه. در حدود 25 الى 30 متر ما توانستیم که به حضور جمعی مردم سرار ماشین 304 رو کش کردیم.
در همین حال صدها تن از شهروندان ولایت فرا برای تشویق این جوان گردی هم آمده بودند و با شوق و ذوق تمام این ورزشکار را مورد تشویق قرار دادند. به گفته آنها جوانان افغان همیشه پیام آور صلح و همچنان الگو در راستای مبارزه با مواد مخدر هستند و این کار را امروز احمد ظاهر نایل به اثبات رساند.
من روز در طول جوانان در فرا ولایت احمد ظاهر جان و شو کل زن چه دریست سدسی و نن میدان که تقریبا 40 متر و کشه کرده او نور زوانان رو سیزنده دیل ده چه همیشه ورزش توجه وکی ده مواد مخدر است که خلزان مخنوه وکی.
از سوی دیگر مسئولان عملیات ورزشی ولایت فرانیز این حرکت جوان فرای را در تاریخ ولایت بی‌سابقه می‌خواند. با گفته آنها این اولین بار است که از سوی یک ورزشکار که جمله مردان آهنین است در ولایت فرا این کار انجام می‌شود. محمد ابراهیم یک از مسئولان عملیات ورزشی فرا می‌گوید که باید با چنین جوانان کمک‌های صورت گیرد تا بتواند به سطح ملی و جهانی بدرخشند.
هدف از این نمایش از بنام نمایش مردان آهنین است که می دوست ما ورزشکار ما سه تا 330 کش کرد و زور خود و قوت خود را نمایش گذاشت. تجار از چی اراکین دولتی است باید همکاری کنه تا همه ورزشکار ما بتونه در سطح ملی و بین المللی به ولایت فرا دستاوردهای داشته باشد.
باید گفت که در سطح کشور این اولین گامی است که در بخش رشته ورزشی مردان آهنین برداشته می شود و دیده خواهد شد که توجه مسئولان مربوطه به این جوان برای آینده ورزش در کشور چی خواهد بود.
Israel has many friends and allies.
Human rights is defend. Human rights is defend.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с
Украиной. Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Millet da Utrecht. Ciao.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
تریزا می صدر اعظم بریتانیا نامه ای را امضا کرد که به اساس آن پروسه خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا رسما آغاز می شود. دفتر صدر اعظم بریتانیا تصاویر خانم می را در هنگام امضای این نامه نشر کرده است. قرار است نامه ای امضا شده توسط تریزا می امروز به دونالد تاسک رئیس شورای اروپایی سپرده شود. بیشتر در گزارش امید مرزبان می شنوید.
از همه پرسیه که در آن اکثریت بریتانیایی ها به خروج کشورشان از اتحادیه اروپا رأی دادند، 9 ماه گذشت و پروسه رسمی معروف به برگزیت امروز آغاز می شود. تیم براون سفیر بریتانیا در اتحادیه اروپا نامه‌ای را که صدر اعظم این کشور در پای آن امضا کرده امروز به رئیس شورای اروپایی می سپارد. سپس رئیس شورای اروپایی 48 ساعت فرصت دارد تا مستوده پلان خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا را به 27 کشور عضو این اتحادیه بفرستد. سفیران کشورهای عضو بعداً بالای این مسوده بحث میکنند و سرانجام در 29 ماه اپریل رهبران کشورهای عضو اتحادیه اروپا در جلسه با کمیسیون اروپایی وظیفه میدهند تا مذاکرات با دولت بریتانیا را آغاز کند. به طور تخمینی حدود 2 سال را در بر میگیرد تا رسماً بریتانیا از اتحادیه اروپا بیرون شود و به عضویت 44 ساله خود در این اتحادیه پایان دهد. ترزا می صدر اعظم بریتانیا پیش از امضای نامه رسمی که آغازگر عملی پروسه معروف به برگزیت است جلسه کابینه‌اش را برگزار کرد. دفتر صدر اعظم بریتانیا در اعلامیه گفت ترزا می سپس در سخنرانی به اعضای پارلمان کشورش خواهد گفت که در چانه‌زنی‌ها با اتحادیه اروپا از تمام باشنده‌های بریتانیا نمایندگی خواهد کرد، به شمول شهروندان دیگر کشورهای اروپایی که در بریتانیا زندگی می‌کنند. اما برگزیت، اصطلاحی که از 2 کلمه انگلیسی بریتن و اگزیت یعنی خروج بریتانیا ترکیب شده، برای شمار زیادی از بریتانیایی ها و شهروندان دیگر کشورهای اروپایی که در بریتانیا زندگی میکنند چندان خوشایند نیست. شمار بریتانیایی ها حتی قصد کردند که اروپا را نه بلکه بریتانیا را ترک کنند. لوسی بکوارت نقاش بریتانیایی است که شوهر فرانسوی دارد و حالا برای گرفتن شهروندی فرانسه درخواست میکند.
من خیلی به اتحادیه اروپا وابستم. فرانسوی صحبت می کنم، اندکی ایتالیایی و جرمنی هم یاد دارم. من خیلی خود را اروپایی اسم می کنم، در حالی که بریتانیایی هم هستم. به همین دلایل خیلی می خواهم شهروندی فرانسه را داشته باشم تا در جمع اروپایی ها بمانم.
سفارت فرانسه در لندن گفته است که در شمار بریتانیایی هایی که درخواست شهروندی فرانسه را کردند 40% افزایش آمده. به اساس آمار رسمی حدود 300 هزار فرانسوی در بریتانیا زندگی می کنند. هر فرانسوی که با یک شهروند بریتانیا ازدواج کرده با عملی شدن برگزیت با مشکل قانونی اقامت در بریتانیا روبرو خواهد شد. به همین دلیل شمار زیاد کسانی که برای گرفتن پاسپورت به سفارت فرانسه در لندن مراجعه کردند اشخاصی هستند که همسر فرانسوی دارند. با خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، نظریات ضد این اتحادیه در کشورهای اروپایی دیگر نیز در حال شکلگیری و گسترش است. هرچند رهبران اتحادیه اروپا گفتند که بریتانیا را به خاطر خروجش از این اتحادیه مجازات نخواهند کرد، اما آنها این را هم نمیخواهند که ترک کردن اتحادیه اروپا یک کار ساده و بی زیان پنداشته شود و شهروندان دیگر کشورها نیز تشویق شوند و اقدام مشابه به بریتانیا کنند.
شنوندگان گرامی، در همینجا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 3:30 است. ستار فروغ با سرخط خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
رئیس ولسی جرگه افغانستان میگوید حکومت باید هر چه زودتر انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها را برگزار کند. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه این سخن را امروز در نشست عمومی این جرگه گفت و افزود که در زمینه برگزاری این انتخابات بیشتر از این تأخیر نشود. همایون مهتاد رئیس اداره توزیع تذکره های الکترونیکی افغانستان میگوید تا 3 ماه دیگر کار توزیع این تذکره ها آغاز می شود. دیدبان شفافیت افغانستان میگوید نبود رهبری و مدیریت لازم در عرصه معادن این کشور زمینه استخراج غیر قانونی معادن را فراهم کرده است. فرمانده ارشد ایالات متحده آمریکا در عراق گفته است ائتلاف به رهبری ایالات متحده احتمالاً در حملات هوایی که جان شمار زیادی را در شهر موصل گرفت نقش داشته باشد. تریزا می صدر اعظم بریتانیا یک نامه رسمی را در مورد خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا امضا کرد. بریتانیا با ارسال این نامه به اتحادیه اروپا از تقاضای این کشور برای مذاکرات در مورد خروج بریتانیا از این اتحادیه خبر می دهد. و استر محکمه قرقیزستان دستور بازداشت عمر بیگ تکبایف رهبر حزب اپوزیسیون را تایید کرد. تکبایف از اواخر ماه فوریه به این سو به اتهام اخذ رشوه و تقلب در توقیف به سر می‌برد.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، برنامه‌های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارد. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می‌کند. برنامه‌های رادیو آزادی را ادامه می‌دهیم و حالا هم همیرا الکوزی مروری دارد بر خبرهای اقتصادی.
اتاق تجارت و صنایع افغانستان، اداره تشویق کننده های متشبثین بین‌المللی یا سایت، به همکاری مرکز تحقیقاتی پوهنتون کابل یک کنفرانس یک روزه را به هدف رشد و انکشاف زراعت راه‌اندازی کردند. سیام الدین پسرلی، سخنگوی اتاق تجارت و صنایع افغانستان، امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت در این کنفرانس روی مشکلات، دستاوردها و فرصت‌ها بحث می‌شود. آقای پسرلی علت متضرر شدن سکتور زراعت را مشکلات ترانزیتی بوده سردخانه ها و ناامنی ها عنوان می کند. مقامات محلی ولایت ننگرهار از مردم می خواهند تا از تولیدات داخلی استفاده نمایند. گلاب منگل، والی ننگرهار، امروز در شهر جلال آباد حین افتتاح یک نمایشگاه گفت که تولیدات داخلی کیفیت خوب دارد و باید مردم کشور از آن استفاده نماید. در این نمایشگاه محصولات و تولیدات داخلی در 100 غرفه برای 3 روز به نمایش گذاشته می شود. پیش از این محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان، از مردم خواسته بود که استفاده از تولیدات داخلی را افزایش دهند و قرار است تا چندین وزارت از تولیدات داخلی نیازمندی هایشان را مرفوع سازند. قیمت مواد عمده خوراکی به اساس معلومات اتحادیه مواد خوراکی افغانستان از این قرار است: یک بوری آرد 49 کیلویی وارداتی 1160 افغانی، یک بوری بوری 50 کیلویی 2350 افغانی، یک بوری برنج 24 نیم کیلویی 1650 افغانی، یک قوطی روغن 16 لیتر 1120 افغانی. این هم قیمت مواد نفتی: یک لیتر تیل دیزل 43 افغانی، یک لیتر تیل پترول 45 افغانی. و این هم نرخ برخی از اسعار خارجی در مقابل افغانی در بازارهای امروز شهر کابل: 1 دلار آمریکایی 67 افغانی و 75 پول، 1 یورو 72 افغانی و 90 پول، 1 پوند انگلیسی 83 افغانی و 60 پول، 1 ریال سعودی 18 افغانی، 1000 تومان ایرانی 17 افغانی و 60 پول و 1000 کلدار پاکستانی 629 افغانی.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، حالا 2 برنامه هفتوار رادیو آزادی، یکی پی دیگر به نشر میرسد. تا دقایق بعد برنامه رهبران زن را میشنوید که همیرا الکوزه میزبان آن است. اما قبل از آن حقوق اساسی و بشری با آرزو غیاثی.
حقوق اساسی و بشری.
سلام و روز بخیر شنونده های رادیو آزادی، به برنامه حقوق اساسی و بشری که با میزبانی ما همیرا الکوزه ارائه می گردد خوش آمدید. برنامه حقوق اساسی و بشری هر هفته روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 از رادیو آزادی به نشر می رسد. در این برنامه روی حق مراحل قانونی با آقای باز محمد آموزگار، مسئول بخش آموزش در دفتر صحفی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان صحبت میکنیم. با امید این که تا اخیر برنامه ما را امراهی کنید. خب آقای آموزگار را به برنامه خوش آمدید میگیم و در قدم نخست ازشان میپرسیم که اقدام پلیس در زمان دستگیری یک فرد چه وقت قانونی بوده میتونه؟
بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت شما و خدمت همه شنوندگان عزیز و ارجمند سلام عرض میکنیم. در قسمت اقدام پلیس، با توجه به این که پلیس به عنوان یک نهاد مسئول و اولین نهادی که به یک قضیه جرمی رسیدگی میکنه و او را به اصطلاح مورد تعقیب قرار میده، نقش پلیس خیلی تعیین کننده و خیلی مهم هست. به این معنا که به میزانی که پلیس نقش خود را مطابق قوانین نافذه کشور و مطابق قانون پلیس انجام بده، به همون میزان در تامین حقوق بشری و آزادی های انسان و شهروندان کمک میکنه. به میزانی که پلیس اقدامش غیر قانونی باشه، به میزانی که پلیس از قانون تخطی بکنه، به میزانی که پلیس حقوق و آزادی های مردم و شهروندان را در زمان دستگیری، در زمان اقدام خود رعایت نمیکنه، به همان میزان در تخطی حقوق بشر، در نقض حقوق بشر میتونه سهم خیلی گسترده داشته باشه. به اول لحاظ اصلا فلسفه وجودی پلیس در جامعه نظم، امن و نظم عامه هست. یعنی پلیس وظیفه داره مطابق قانون پلیس کشور امنیت تمام شهروندان را تامین بکنه و از جانب دیگه نظم را در درون جامعه میان شهروندان، در رفتار شهروندان تامین بکنه. بنابراین زمانی که مطابق قانون پلیس وظیفه پلیس امن و نظم عامه هست، مطابق ماده 2 قانون پلیس افغانستان اقدام پلیس بنابراین زمان قانونی بوده میتونه که 3 عنصر یا 3 مؤلفه، 3 امر مهم در اونجا تحقق پیدا بکنه. اولی که اقدام پلیس زمانی اصولی هست با معیارها موازین حقوق بشر مطابقت داره که اقدام پلیس قانونی باشه. یعنی هر اقدامی را که پلیس میکنه، هر عملکردی را که پلیس انجام میده در چارچوبه قانون، مطابق قانون پلیس، مطابق قانون اساسی، مطابق موازین حقوق بشر انجام شود. دومی که به این معنا این نکته عرض کنم، به این معنا که در دستگیری اشخاص زمانی پلیس میتونه اقدام بکنه، شخص را به عنوان مظنون دستگیر بکنه که قانون در اون مورد صراحت داشته باشه، قانون به پلیس وظیفه داده باشه، با قانون این صلاحیت و اختیار را به پلیس داده باشه که چی گونه و چطور شخص مظنون را دستگیر بکنه. دوم، اقدام پلیس متناسب به عمل شخص مظنون باشه. زمانی که یک شخص به اتهام یا به ظن جنحه اگر توسط پلیس دستگیر میشه، پلیس نمیتونه او را در پیش روی مردم دستبند بزنه که هیچ خطری، مثلا خطر فرار امثال زنا موجود نباشه، او را دستبند بزنه و یا عملی از طرف پلیس، اقدامی از طرف پلیس صورت بگیره که او توهین آمیز و تحقیر آمیز باشه. نکته سوم هم ضروری هست. یعنی اقدام پلیس زمانی اصولی هست، حقوق بشری است که ضروری باشه. ضروری به این معنا که ضرورت ایجاب بکنه. فرضاً اگر مثلا پلیس بالای شخصی فایر میکنه، در چه حالتی هست و چطور فایر میکنه؟ مثلا یک آدمی فرار کرده، یک مظنون است، میخواد پلیس دستگیر بکنه، آدم فرار کرده. در بسا مورد اتفاق افتاده که پلیس به سینه آدم شخص فراری مثلا شلیک کرده که اقدامش کاملا به اصطلاح اقدامش مطابق قانون ضروری بوده نمیتونه. در اونجا کاری که پلیس میکنه، مثلا اگر ضرورت ایجاب کنه، اگر به اصطلاح تناسب ایجاب کنه این اصول، میتونه مثلا به پای شلیک بکنه تا اینکه بالاخره او آدم دستگیر بکنه. بعد اولین کاری هم که میکنه باید به شفاخانه انتقال بده. بنابراین اقدام پلیس که هدفش یا وظیفه پلیس مطابق قانون تامین امن و نظم
جامعه هسته، زمان اصولی و حقوق بشری هست که قانونی باشه، ضروری باشه و متناسب به عمل کرده شخص مظنون باشه.
خب آقای موزگار، در برخی موارد ما عملا دیدیم که پلیس با مردم رفتار نامناسب داشته در حین دستگیری. از لحاظ حقوق بشری آیا این نقض حقوق بشر گفته میشه؟ چگونه و همچنان در قانون چگونه است؟
بله، از اونجایی که ما عرض کردیم که خب پلیس نقش بسیار فعال و اساسی و بنیادین در تامین حقوق بشر داره، به خاطر زمان میتونه این نقش خود را به خوبی ایفا بکنه که کارش عمل کردش قانونی باشه، در چارچوبه قانون نافذه کشور، قوانین نافذه کشور انجام شود. شما یک مثال را در نظر بگیرین که یک آدمی را پلیس میاد دستگیر میکنه. زمان دستگیری این شخص به اصطلاح قانونی هست، خودسرانه نیست که قرار از طرف سارنولاد مثلا محکمه پلیس داشته باشه، یا جوازنامه ساده تر بگیم جواز دستگیری یک شخص پلیس داشته باشه و دلیل دستگیری را به شخصی که دستگیر میکنه با او باید گفته شود و به خانواده از او آدم هم باید اطلاع بده که مثلا فلانی شخص را ما دستگیر کردیم. بعد محترمانه این آدم ای شخصی که مظنون هست اینا را انتقال میده به نظارت خانه بدون از اینکه مثلا توهین و تحقیری از طرف پلیس صورت بگیره، چون ما در ماده 29 قانون اساسی کشور داریم که میگه که تعذیب انسان ممنوع هست و هر نوع عمل و رفتاری که توهین آمیز و اهانت آمیز باشه بنابراین ممنوع هست. در مطابقت با ماده 29 قانون اساسی هیچ نوع رفتاری را که توهین آمیز باشه پلیس نباید انجام بده. اما در صورتی که اگر خطر فرار، خطر گم شدن مظنون یا شخصی را که میخواهد دستگیر بکنه، اگر خطر فرار وجود داشته باشه، میتونه از اقدامات قانونی که قانون بهش اختیار و صلاحیت داده، دستبند زدن و امثال زنا، میتونه اقدام بکنه و استفاده بکنه. اگر چنانچه چیزی را که پیشتر ما عرض کردیم شخص مظنون فرار میکنه، مطابق قانون پلیس، پلیس نباید در بار اول سر از او فایر کنه، شلیک کنه، باید هشدار بده به او که من پلیس هستم، خود را معرفی میکنه، بعد تا او آدم استاد شه و خود را تحویل پلیس بکنه. اگر چنانچه بازم در هشدار دادن و معرفی کردن این آدم خود را تحویل پلیس نکرد، بازم به فرار ادامه داد و یا مثلا خطر متوجه پلیس نیروهای امنیتی بود، در او صورت هست که پلیس اقدام قانونی میکنه که در او صورت فایر است و فایر به پایش هست یا به یک عضو بدنش که او آدم را بتنه فقط دستگیر بکنه و اولین کاری که میکنه به شفاخانه انتقال میده که او آدم تداوی شه و بعد از اون میبره در نظارت خانه تحت به اصطلاح پایگرد قانونی قرار میده. اما اگر در بار اول پلیس به اصطلاح اقدامات بزرگتر و کلانتر و خطیرتری را انجام میده که ایجاب نمیکنه و ضروری نیست، بنابراین عملش خلاف قانون نافذه کشور، قانون پلیس هست.
شنونده های عزیز، بحث ما روی حق مراحل قانونی ادامه دارد. حال یک وقفه کوتاه داریم، پس از وقفه به ادامه برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده مفتیده بود، زخمی مفتیده
بود. افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی.
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش.
هیچ بر ما کتاب نمیدن.
نه تعلیم، نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری است که روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی به نشر می رسد. موضوع مورد بحث حق مراحل قانونی است. خب آقای موزگار، ای که پلیس الا 72 ساعت دوسیه را به سارنواله راجع نسازه، آیا کدام تخطی را مرتکب می شه؟
بدون شک، از اونجایی که ما خب بحث زمانی که بحثی از حقوق بشر می کنیم، یعنی محور بحث حقوق بشر، محور موازین و اصول حقوق بشر، کرامت انسانی تشکیل. هر انسان دارای کرامت است، دارای احترام است که این کرامت و احترامش ذاتی هست. بنابراین تمام اقداماتی که صورت میگیرن نباید کرامت انسان، بزرگواری انسان در اونجا صدمه ببینه و مورد توهین و تحقیر. با توجه به این اصل، با توجه به این نکته مهم، بنابراین زمانی پلیس میتونه که کار خود را به صورت قانونی انجام بده که کرامت انسانی در اونجا خدشه‌دار نشه، که پلیس علمی و مسلکی باشه. پلیس زمانی میتونه که علمی و مسلکی باشه که از به تمام موازین قانونی آشنایی داشته باشه و از جانب دیگه از قوانین نافذه کشور به خصوص قانون پلیس به کلی آگاه باشه و قانون پلیس بدانه که در اونجا وظایف و صلاحیت ها و اختیارات پلیس چی گفته، یک پلیس چی صلاحیت ها را داره و چی اقدامات را انجام بده تا قانونی باشه. با توجه به این نکات مهم، پلیس مطابق قانون پلیس کشور تا الی 72 ساعت صلاحیت داره. زمانی که یک شخص دستگیر میکنه، دوسیه از او را باید برای کشف جرم باید مورد تعقیب قرار بده، بعد به سرانولی ماه. البته در قانون پلیس الی 72 ساعت گفته شده، یعنی از زمان دستگیری الی 72 ساعت. هرچی عاجلتر و هرچی زودتر اگر پلیس وظیفه خود را در قسمت جمع‌آوری اسناد و به اصطلاح مدارک انجام بده و ایر محول سرانولی بکنه بهتر هسته. اما زمانی که اگر از 72 ساعت گذشت، 72 ساعت 73 ساعت شد، پلیس اسناد و مدارک و قرائن و شواهدی که دلالت بر مظنون بودن شخص دستگیر شده بکنه جمع‌آوری نتانسته، بنابراین اتومات این شخصی که به عنوان مظنون تحت بازداشت هست باید رها شود. فلسفه از این دلیلش که پلیس در واقع از جمع‌آوری و ارائه معلومات و اسناد و دلایل و شواهدی که به اصطلاح دلالت بر مظنون بودن این شخص دستگیر شده بکنه عاجز هست، یعنی نتانسته اسناد و مدارک کافی جمع‌آوری بکنه که مظنونیت شخص دستگیر شده را به اثبات برسانه. به او خاطر هست که این شخص دستگیر شده اتومات بعد از 72 ساعت باید رها شود. اگر چنانچه رها نمیشه، اینجا پلیس در واقع ناقض حقوق بشر شناخته میشه. چرا؟ به خاطر از اینکه یک از حقوق اساسی و بنیادین بشری آزادی هست. حق آزادی یک از حقوق بشری هست. زمانی که از 72 ساعت الی 73 ساعت میشه و آدم تحت بازداشت قرار داره، در واقع آزادی انسان به عنوان یک حقش پلیس در اینجا زیر پای کرده و نقض کرده. از او خاطر هست که پلیس باید مورد بازداشت قانونی قرار بگیره.
این بود برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری که با میزبانی ما همیرا الکوزی پیشکش گردید. تشکر از این که تا اخیر برنامه را دنبال کردید. در این برنامه روی حق مراحل قانونی با آقای باز محمد آموزگار، مسئول بخش آموزش در دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان صحبت کردیم. شما می توانید که برنامه حقوق اساسی و بشری را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی بشنوید. تا ای که با ما همیرا الکوزی با بحث روی یکی از موضوعات حقوق اساسی و بشری دیگر در میزبانی این برنامه قرار می گیرم، شما را به خداوند بی نیاز می سپارم.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی.
دو سوال دارم از میمانه محترم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخش از شما داشته باشیم.
تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میده؟ بله قهرمان صاحب، قهرمان صاحب.
فقط از نگاه حقوق بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگ بارانم نکنن.
ضد این زیاد ایران باید چه شوشی واگونی سو خواهم دید نمانی ندیمانی.
برنامه زنده در امواج آزادی پنج شنبه ها از 3 تا 5 به وقت افغانستان.
رهبران زن،
شنونده گرامی رادیو آزادی، سلام و روزتان بخیر. ما آرزو قیاسی عصر میزبان شما در برنامه رهبران زن هستم. در برنامه امروز جمیله استانگزه یکی از وکلای مدافع را با خود داریم. خانم استانگزه مدت 36 سالش را در راستای خدمت در اجتماع و مردم گذرانده است. وی نه تنها که یک وکیل مدافع موفق است، بلکه یک مادر با مسئولیت نیز است که توانسته فرزندانش را در تحصیلشان کمک کرده و آنان را تا درجه لیسانس و ماستری برساند. اینکه جمیله استانگزی در کدام بخش وکالت میکند و تا این مدت چی خاطراتی و چی دستاوردهایی دارد، در این مصاحبه با وی دنبال کنید.
ما مدت 36 سال میشه که در اجتماع کار میکنم و از مدت تقریبا 15 سال به حیث وکیل مدافع کار میکنم که اکثریت قضایایی که من پیش میبرم از خانم‌ها میباشه، یعنی قضایای حقوقی خانم‌ها، جزایی هم است ولی 90% قضایای حقوقی خانم‌ها است که تحت خشونت قرار دارن.
خب گفتین 36 سال میشه که شما در اجتماع کار میکنین و 15 سال میشه که به حیث وکیل مدافع مصروف وظیفه هستین. خب میشه بگوین که قبل از اینکه وکیل مدافع بودین در کدام بخش کار کردین؟
من قبل از اینکه وکیل مدافع باشم، من فارغ پانتون حقوق پانتون کابل هستم و در بیس استاد بودیم، بیس استانت استاد بودیم در پانتون کابل و با بسیار مدت کمه و بیس استاد بودیم در انستیتوت اداره صنعت وقت و بعد از اون مهاجرت ها بوده که در اینجای مختلف کار کردیم، وظایف مختلف را پیش بردیم و فعلا و مدت 15 سال میشه که بایس وکیل مدافع در بعض اینجوها کار کردیم و مدت 5 سال میشه که بایس وکیل مدافع آزاد یک دفتر خدمات حقوقی دارم.
بسیار خوب، موفق باشین. خانم جمیله استانکزی، شما گفتین که بیشتر قضایای زنا را به پیش میبرین، این قضایا در کدام بخش است؟
معمولا قضایی که خانمایی که مورد خشونت قرار میگیره و
کدام نوع خشونت؟
خشونت های فامیلی است که اینا بالاخره مراجعه میکنن به مراجع عدلی و قضایی و میخواین قضایای خود را از طریق رسمی از این مراجع پیش ببرن و ما به حیث وکیل مدافع از اینا، خصوصا وکیل مدافع شرعی در قضای تفریق، در قضای خشونت، در قضای که خانم ها مورد خشونت قرار گرفتن، با اونا هم کار هستم. البته
میشه خشونت ها را بگوین؟ چی گونه خشونت ها؟
خشونت های لتوکوب هستن، توهین، تحقیر، خصوصا لتوکوب. اکثرا خانم های افغان بسیار بردبار و با گذشت هستن در توهین و تحقیر، اصلا او را خشونت نمیگن، در حالی که از نظر شریعت و از نظر قانون او خشونت است. ولی خانم های بردبار افغان تا زمانی که
مجبور نشن،
تا زمانی که چشمش به اصطلاح کبود نشه، تا زمانی که چوتیش نبراید، تا زمانی که ناخونش کشیده نشه، بیچاره مراجعه نمیکنه و مراجع عدلی و قضایی. و اونم خانمایی که مراجعه میکنن، ما به اصطلاح وکیل شرعیشان قضای حقوقیشان در محاکم ثلاثه پیش میبرم. البته تا زمانی
این خانم ها بیشتر از ولایت کابل مراجعه میکنن یا سایر ولایت های دیگه؟
اصلا چون همی وکالت مدافع، وکالت دفاع فعلا در افغانستان تقریبا یعنی رو به بهبود است، الحمدلله. ما وکلای داریم در 34 ولایت افغانستان که اونجا امو قضایی که مربوط ولایت می باشه وکلای مدافع دارن، ولی اکثرا قضایی که در امی کابل اصلا ما الحمدلله وکلای بسیار زیاد، وکلای خوب مجربه، دخترها و خانمایی را داریم که در این راستا کار میکنن، که ما از هم از جمله از مو وکلا یک وکیل هستم. ما وکلای مردم داریم که خانما را قضای خانما را پیش میره، ولی معمولا خانما سر خانما اعتماد میکنن
و میتونن هم راز و نیاز خود خوبتر با خانما مطرح بکنن
و هم احساس که یک خانم
وکیل
است و وکیل مدافع که خانم است داره بسیار زیاد تفاوت داره با وکیل مدافع که مرد است. به او خاطر زیادترین خانما برای خانما مراجعه میکنن که از اون جمله به من
مراجعه میکنن. بسیار خوب. خانم جمیله استانکزی، میشه بگوین که در این مدتی که شما کار کردین به چه تعداد دوسیه ها را به شما راجع شده، شما چقدر شان دانستین موفقانه حل و فصل بکنین و چقدرش موفق نبودین؟
ولو اگر مبالغه نشه، قضایی که خشونت بوده و ما هم بسیار زیاد یعنی همه قضایی که مورد خشونت خانما واقع میشه احساس خوب بر من رخ نمیده و آخرین تلاش های من در موفقیت قضیه میباشه. اگر مبالغه نکنم اکثریت قضایای خشونت به استثنای از اینکه خود خانم یا جایی رفته یا سفر کرده یا گذشت کرده یا مانده، اکثریت قضایم که از خانم هستن، از خانم ها البته تاکید میکنم، موفق بوده. اگر میانجیگری هم کردیم بین از این دو فامیل یا خانم و شوهر یا فامیلایشان، که اکثرا خشونت زنان بالای زنان در فامیلا زیاد است نسبت به شوهرش، معمولا قضایای ما به میانجیگری بسیار موفق بوده، به میانجیگری به فامیلای خود رفته. ولی بعض قضایایی که امکان زندگی مشترک بسیار زیاد مشکل بوده و چاره حصر بوده و تا بیمزی میرفته که سبب مرگ می خانم شوه، باز مجبور میشیم که در مراجع عدلی و قضایی ما همکارشان به وکیل شرعی و قضیه به موفقیت یا به نفع می خانم می انجامه. و اکثرا قضایای خانمایی که ما داریم قضایای غیابت است، شوهرایشان غایب هستند و خانما را به سرنوشت رها ساختن و ایراد محاکم پیش میبریم که 100% موفق هستند. این قضایای شوهرایشان غایب هستند.
خب با امیدی که دامنه خشونت ها علیه زنان در افغانستان برچیده شوه و این مشکل حل بشوه، قسم که شما میگین اکثرا قضایای خشونت به پیش میبرین، در جریان کارتان آیا با مخالفت ها و یا تهدیداتی که از سوی شوهر خانم یا از سوی کسی که می خانم مورد تهدید قرار گرفته یا از طرف شکایت کرده مواجه شدین؟
بله ارزو جان، معمولا هیچ کسی، یعنی هیچ شوهر یا هیچ فامیل نمیخواد که خانمش خصوصا در جامعه سنتی ما شما به مراجع عدلی یا بیرون از خانه مراجعه کنه. واضح است که در بسیاری از قضایا مورد تهدید قرار گرفتیم، حتی شاهد قضیه یا دو قضیه بودیم که از جانب مقابل خداوند نجات داده پیرت تا سرم شده، به خاطر که او میگه که اگر خودت نمی بودی خانم ما خویی را رایات نداشت.
اما بازم از مسلکتان
رو نگشتندی خدمت به یک خانم است و یک خانم نجات دادن و یا اولادایش نجات دادن از یک خشونت بسیار زیاد غیر انسانی نجات بتم، آخرین تلاش ما میکنم.
تشکر زیاد خانم جمیله سانگزی. همونطور که گفته میشه در عقب هر مرد موفق دست یک زن است. شما چی میگین در عقب موفقیتتون، در عقب ای که شما میتونین مصدر خدمت به خانمای دردیده شوین، در عقب این موفقیتتون دست کی رو میدونین؟
واقعا شما بسیار عالی فرمودین. در امی معمول است در جامعه ما و در مجموع هر مردی که موفق میشه میگه پشتش یک دست یک زن خوب است. ولی من افتخار از این دارم که با موفقیت ما فعلا نیره، موفقیت خود نمیگم، تا حد یک خدمت میگم که خدمت کردیم و دست شوهرم بوده، خداوند مغفرتشان کنه. سالهای پیش اونا را از دست دادیم، ولی در شروع زندگی اونا هم کار بسیار خوبم بودن و تشویق کننده بسیار خوبم بوده و فعلا اولادایم که همش رسیده لیسانس و ماستر هستن، دست از اونا هم است که هنوزم مرا تشویق میکنه.
خداوند شوهر شما را غرق رحمت کنه. زمانی که یک کس یک رشته را انتخاب میکنه، در او رشته بر خود یک هدف تعیین میکنه، شما در جریان تحصیل که قرار داشتین چی هدف را برتون تعیین کرده بودین؟ آیا به او هدفتان رسیدین؟
بله، بسیار سوال خوب بود. ما از طفولیت یک هدف داشتم. ما کمک مواجه با خشونت های فامیلی بودیم، در یک فامیل کلان شدیم که یک کمک خشونت های بوده در فامیل ما بالای مادرم، و از اون دوران طفولیت یه آرزویم بود که من خانم شوم که اول بالای مکس خشونت نکنه، باز بالای اطرافیانم. و زمان که کلانتر شده می رفتم، به اهدافم نزدیک شده می رفتم، به پانتون کامیاب شدم، یکان اهدافم بود که من کسی باشم که به خدمت خانم ها باید باشم و هیچ خانم را نمی تانم خشونت بالایش دیده. او یه هدف طفولیتم بوده که ناشی از خشونت بوده که من محسوس میکردم اون وقت.
تشکر زیاد خانم سانزی. زیاد کسایی البته در افغانستان داریم، خصوصا خانم ها، که هدف و آرزوهای زیاد دارن اما به او دست نمیابن. چی بکنن؟ راه چی است بالاخره؟ چگونه مبارزه بکنن؟ چگونه بتانن امو حق خدا، امو آرزویی که دارن یا هدفی که دارن به او برسن؟
سوال خوب بود آرزو جان. واقعا که 99% از زنان ما به آرزوهای خود نرسیدن و نمیرسن، ولی بخود من من حیث یک زن و یا امو تجاربی را که من دیدم و دارم، از این که اگر انسان بخواهد که به اهداف خود برسه مبارزه کنه، سختی ها را متحمل شود، مشکلات ما متحمل شود، تا که سختی ها و مشکلات متحمل نشود به اهداف خود رسیدن بسیار مشکل است، و خصوصا در جامعه سنتی ما، یعنی مبارزه باید کرد.
یک باید زن مبارزه بکنه،
نباید آرام نشست، نباید بگه که نمیشه، اگر مرا برادرم اجازه نمیده، مرا پدرم اجازه نمیده، بالاخره خانه شوهر میره، مرا شوهرم اجازه نمیده. با تعلیم خصوصا زیادترین تلاش در قسمت به دست آوردن تعلیم است. همی که تعلیم با تعلیم رو میره یک زن، اینی کلان یک مبارزه است. خودش که با تعلیم میشه اطرافیان خودم به می متوجه میسازه. اطرافیان اگر یک کسی که تعلیم داره و تلاش کنه که برای یک زن، برای دو زن تلاش کنه که او را وادار بسازه که با تعلیم خود ادامه بده، او دو زن دیگر همکاری میکنه، همین قسم پیش میره. یعنی ای بسیار زیاد زحمت کار داره ولی امکان داره. تلاش تلاش بسیار زیاد کار است.
خب خانم جمیله سنگزاده، در لحظات پایانی برنامه ما قرار داریم، میشد یکی از خوبترین خاطرات تان با ما شنونده شریک بسازین؟
ممنونتان. یکی از خاطرهای بسیار زیاد، خاطرات در قضایا بسیار زیاد است، البته خاطرات جالب، خاطرات غم‌انگیز، ولی خاطره ما خاطرات زیاد دارم. خوبترین خاطره ما اون وقت است که یک خانم از چنگ ظلم و خشونت رها میشه، و یا بعضن خانم هایی را که مورد خشونت و آزار و اذیت قرار گرفته و شوهرش به متقاعد میسازیم که از او دست بکشه و پس راضی میشه که اردویشان به خانه خود میرن امرای اطفال خود یک جای زندگی میکنه، این خوشترین خاطره ما میباشه.
موفق باشین و سپاس فراوان از اینکه به برنامه ما حضور یافتین.
از شما همچنان سپاس.
تشکر. سلامت.
رهبران زن.